آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد میکنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود میدانستی، زیرا بر آنچه در ضمیری من میگذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بیخبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
لحظات آغازین روز بر شما به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است و ما آنچه که امروز برای شما تهیه و تدارک دیده شده پس از صحبتهای من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس گفتار بهارانه تقدیم حضورتون خواهد شد. در تقویم به نام روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت گفتاری رو تقدیمتون می‌کنیم و در انتها همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لطفاً همراه ما باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 12 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول اپریل سال 2022 میلادی است. 118 سال پیش در روز 29 شعبان سال 1325 هجری قمری متمم قانون اساسی مشروطه ایران تصویب و به تایید محمد علی شاه قاجار رسید. 51 فصلی که به نام قانون اساسی مشروطه به عنوان نخستین قانون اساسی ایران در دوران مظفرالدین شاه تنظیم شده بود با عجله تهیه شده و وافیه به مقصود نبود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. به همین دلیل متمم قانون اساسی در 107 اصل تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمد علی شاه نیز آن را در 14 مهر سال 1286 هجری خورشیدی برابر با 29 شعبان 1325 هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید. سا 110 سال پیش در روز 29 شعبان سال 1333 هجری قمری، عارف وارسته شیخ باقر بهاری همدانی درگذشت. شیخ محمد باقر ابن محمد جعفر بهاری همدانی از علمای قرن 14 هجری در سال 1277 هجری قمری در شهرستان بهار از توابع همدان به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات مقدماتی راهی نجف اشرف شد و نزد ملا حسین قلی همدانی به سطوح بالای علمی دست یافت. شیخ محمد باقر همدانی پس از 20 سال اقامت در نجف به همدان بازگشت و تا پایان عمر در آن شهر زیست. از این عالم برجسته بیش از 40 اثر بر جای مانده است که البیان و فی حقیقت الایمان، نثار اللباب و حاشیه بر قوانین الاصول از آن جمله اند. و 43 سال پیش در روز 12 فروردین سال 1358 هجری خورشیدی، ملت مسلمان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شرکت در یک همه پرسی دست به یک انتخاب تاریخی و سرنوشت ساز زد. در این همه پرسی ملت مسلمان ایران با اکثریت 98.2% به برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت داد و از آن پس همه سال روز 12 فروردین ماه به نام روز جمهوری اسلامی در ایران جشن گرفته می شود. اگرچه مردم مسلمان ایران در جریان انقلاب اسلامی نیز بارها خواستار برقراری جمهوری اسلامی در کشورشان شده بودند، اما امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از پیروزی انقلاب بر برگزاری یک همه پرسی از مردم در مورد نوع نظام آینده ایران تأکید کردند. نتیجه این نظرخواهی نه تنها معدود مخالفان حکومت اسلامی را منزوی کرد، بلکه به همه جهانیان نشان داد که مردم ایران خواستار نظامی مردمی و دموکراتیک بر اساس تعالیم و قوانین دین مبین اسلام هستند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، در بخشی از پیام خود به مناسبت اعلام نظام جمهوری اسلامی در ایران فرمودند: مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و رنجهای طاقت فرسا دشمن خود را از پای در آوردید و با رأی قاطع به جمهوری اسلامی حکومت عدل الهی را اعلام نمودید، حکومتی که در آن جمیع اقشار ملت به طور یکسان و برابر هستند و نور عدل الهی بر همه میتابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان میبارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 12 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با اول اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه گفتار بهارانه تقدیم شما خوبان میشه.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی، از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه
نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 13 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، 12 فروردین ماه در ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. این روز را گرامی می‌داریم و در این برنامه می‌خواهیم درباره رشد معنویت و اخلاق انسانی همزمان با رشد طبیعت با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان، با آغاز بهار و سرزنده شدن طبیعت چه خوب است که ما هم معنویت و اخلاق را در خود زنده کنیم و بیش از پیش برای تقویت ایمان، کسب فضایل اخلاقی و انجام عمل صالح بکوشیم. فصل بهار زمان بسیار مناسبی است که انسان با الهام گیری از طبیعت گوهر ارزشمند خیش را که همان فطرت خداجو و کمال طلب است دریابد و معنویت و فضایل اخلاقی را در خود تقویت کند. یکی از نشانه های بزرگ الهی نمایشگاه بزرگ و باشکوه و با عظمتی است که خداوند از قدرت و رحمت خیش با کیفیتی بسیار دقیق و زیبا در برابر چشم انسانها در آغاز بهار به نمایش می گذارد. طبیعت بهاری یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که مجموعه بزرگی از حرف ها، پیام ها، اشارات، بشارات و حتی نهیب ها را در خود جای داده است. همراهان گرامی، به لطف خداوند متعال دوباره به فصل بهار و نو شدن طبیعت رسیدیم. در این زمان باید از خود بپرسیم وقتی به بهار می رسیم خداوند خالق یکتا از من و شما چه توقعی دارد و ما باید از این فرصت به دست آمده چه استفاده‌ای ببریم. خداوند تبارک و تعالی با ارائه بهار از ما توقع دارد که مسئله حیات، زندگی و زنده شدن با همه آن پیچیدگی ها و زیبایی های آن را حس کنیم و به این درک برسیم که آن کسی که حیات آفرین است و زمین مرده را زنده می کند تنها خداوند قادر و متعال است. همچنین خداوند رحمت و محبت بی‌دریغ خود را در بهار به نمایش می‌گذارد تا ما نیز بدون شمارش و حساب محبت را نثار هم نوعانمان کنیم. بهار مظهر رحمت و بخشندگی خداوند مهربان است. از همین روست که قرآن کریم در آیه 50 سوره روم همگان را دعوت می‌کند تا آثار رحمت الهی را نظاره کنند و می‌فرماید: پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. به تحقیق همان خداست که مردگان را هم پس از مرگ باز زنده می کند و او بر همه امور عالم تواناست. عزیزان، ما انسان‌ها از آن روز که خود را شناخته ایم همیشه برای دستیابی به وضعیت بهتر تلاش کرده ایم. گاهی برای تهیه یکی از لوازم زندگی، گاهی برای کسب یک موفقیت اجتماعی، گاهی برای به دست آوردن یک حال معنوی، گاهی برای اندوختن دانش بیشتر و گاهی در پی آسایش و لذت افزونتر. همیشه در تکاپو بوده ایم و همه اینها را در ایجاد یک وضعیت بهتر مفید و مؤثر دانسته ایم. اگر این تلاش ها را که به اشیای کوچک و بزرگ و امور خرد و کلان زندگی تعلق می گیرد در ذهن خود مرور کنیم، می بینیم که هیچ یک از اینها در نهایت باعث شادی و سرور حقیقی و همیشگی ما نبوده و از آنجا که آدمی در همه حال به دنبال کمال است، هیچ یک از اینها برای من غایت و کمال نهایی که ما را راضی کند به ارمغان نمی آورد. فطرت خداجوی آدمی به دنبال کمال و آرامش حقیقی است. ما می توانیم به راحتی این گرایش را در خود تجربه کنیم که همواره در همه زندگی متوجه و مایل به کمال هستیم که همه فعالیت های انسان در این راستا قرار دارد. اما غالباً در اثر انس با اشیاء مادی و محدود کمال را در اشیاء محدود تصور می کنیم و آن را هدف و غایت خود می پنداریم و پس از رسیدن به آن متوجه می شویم که کمال خواهی ما اشباع نشده و به آرامش نرسیده ایم. از این رو کمال را در مرتبه بالاتری می‌بینیم و آن را هدف غایی قرار می‌دهیم و پس از رسیدن به آن باز هم متوجه می‌شویم که کمال خواهی ما ارضا نشده است و خواهان کمال بالاتری هستیم و این سلسله همچنان ادامه دارد. پس نتیجه می‌گیریم که انسان همواره به دنبال کمال مطلق و منبع و مبدع همه کمالات یعنی ذات باری تعالی است و فطرتاً متمایل به آن سرچشمه است و تا به آن نرسد تشنه و طالب است، اما در مصداق آن اشتباه می کند.
نوروزی عجم آمد یادگاری جم آمد، نوروزی اهورایی با جشن و شکوفایی، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، تاجیکان و سامانی با شعر و غزل خوانی، با شیانی نوروزی با نشاط و بهروزی، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد. تاجیک شده شادان هم پیر و جوان رقصان، خوانده است به مهمانی ایرانی و افغانی، جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد، جشنی آریانی شد پیوند جهانی شد، نوروز جهان آرا پر لاله و گل صحرا، با شعر و غزل عاشق شده بر سنبول، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد. جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، نوروز و نورانی آشیان رحمانی، خرم و جوان گشته مشهور جهان گشته، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد، جشن آریانی شد پیوند جهانی شد.
شنوندگان گرامی، مقام بندگی و نزدیک شدن به خداوندی که خود خالق بشر است، حس کمال طلبی انسان را پاسخ می دهد. از همین رو عبودیت مهمترین مقام انسانیت است. قرآن کریم نیز عبودیت را تنها هدف خلقت انسان خوانده، چرا که انسان با عبادت و قرب و نزدیکی به خدا و اطاعت از اوامر و نواهی پروردگارش می تواند خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین بشود و چه جایگاهی بالاتر از خلافت خدا روی زمین. یقیناً درک بهتر مفهوم تقرب بسیار اهمیت دارد، زیرا هم شناخت ما را از خود و جایگاه والایمان در نظام جهان بیشتر می کند و هم انگیزه بیشتری برای حرکت به ما می دهد. اگر آدمی خود را ذره‌ای فراموش شده و وانهاده در گوشه از این جهان بزرگ نپندارد و قابلیت‌های خود را به خوبی بشناسد، هرگز حاضر نمی‌شود گوهر ارزشمند وجود خود را صرف کمتر از بهای خود کند. عزیزان، در ادبیات دینی و در قرآن کریم و روایات اسلامی آخرین مقصد حرکت انسان قرب به خدا معرفی شده است. کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد می‌داند که برای تک تک اعمالی که در دنیا انجام می‌دهد از او حساب کشیده می‌شود. بنابراین از اوامر و نواهی خداوند اطاعت می‌کند و در انجام عمل صالح و شایسته می‌کوشد. قرآن کریم نیز در آیه 110 سوره کهف رسیدن به مقام قرب الهی و ملاقات با خداوند متعال را از راه عمل صالح ممکن می‌داند و می‌فرماید: پس هر که امید به لقای پروردگارش دارد باید عمل صالح انجام دهد و هرگز در پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند. عزیزان، ویژه برنامه نوروزی بهارانه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. دعوت میکنیم گزارش همکارم خانم هدیه شریفی رو بشنوید.
سلام میگم به همه شما همسایگان عزیز، همسایه های خوب کشور تاجیکستان. چه حال چه احوال؟ خیلی دلم میخواد بیام کشورتون، از نزدیک باهاتون حرف بزنم، صحبت کنیم، با هم یک گپ و گفت داشته باشیم. این گزارشی که اینجا میگیرم رو توی کشور خودتون بگیرم و بهتون تقدیم کنم. میخوام با یه خانم صحبت کنم. ممنون میشم که گفتگوی من رو با ایشون شنونده هستی. خانم سلام، درود بر شما.
سلام،
حال شما خوبه؟ تنتون سالم؟ سال نو مبارک.
سال نو شما مبارک.
100 سال به این سالها
سلامت باشید.
امیدوارم امسال بهترین سال عمر و زندگیتون رو تجربه کنید.
ان شاء الله.
همینطور همسایگان عزیز کشور تاجیکستان.
ان شاء الله. بله حتما. ان شاء الله روابط خوب و بهتری با هم داشته باشیم. و دوستانه ترس این سال جدید رو کنار هم به شادی بگذرونیم.
درود بر شما. یه صحبت بخوایم باهاشون داشته باشین، همین اول گزارشی چی میگید؟
من سال نو رو ویژه بهشون تبریک میگم، براشون آرزوی روزهایی پر از سلامتی و خیر و برکت دارم.
تنتون سالم باشه، چه دعای قشنگی. قطعا دعای اونها هم در دلشون برای شما همین هست. خانم، سوالی که ازتون دارم، قطعا توی نوروز دید و بازدید رفتید، درسته؟
بله.
فرزند کوچیک دارید؟
بله.
توی این دید و بازدیدها و مهمونی‌هایی که می‌ریم باید هوای بچه‌هامون رو خیلی داشته باشیم، درسته؟
درسته.
شما چجوری هوای فرزندتون رو دارین وقتی میرین این طرف اون طرف؟
از لحاظ شیرینی شکلات و اینا میگی؟
هم شیرینی شکلات، هم برخوردش با بقیه. شیطنت. دقیقاً درسته.
من یه دختر کوچولو دارم، خدا رو شکر دختر خوب و آرومیه. خیلی هم خوب هم باهاش صحبت میکنم همیشه قبل هر مهمونی و البته که ویژگی بچه هاست شیطنت، چون بچه ها رو میبینن دوست دارن بازی کنن، چون ذاتشونه که فطرتاً پاکن و خودشونن و نقشی بازی نمی‌کنن.
خان گفتیم باهاشون صحبت می‌کنیم، با دخترتون صحبت می‌کنیم. آره. چی میگیم بهش؟
خب مثلا بهش میگم که آروم باش، چیزی رو به هم نریزی. خونه مثلا حالا خاله میریم، خونه عمه میریم یا خونه حتی دوستان اقوام دورتر میریم، بهش میگم که آرومتر بازی کن، چیزی رو به هم نریزی.
شیرینی شکلات یه دونه بردار.
آره دقیقاً
دقیقاً کنار خودم بشین.
حالا نه، نمیخوام خیلی هم بهش سخت بگیرم. آها. چون میدونم بهشم بگم کنار خودم بشین، قطعاً بچه‌ها رو که میبینه خب بچه‌ها دوست دارن بازی کنن. درسته. میره این طرف اون طرف میدوه. ولی خب من میگم حداقل باش حرفامو زده باشم.
درسته. و اینکه خب از گردن من رو.
آره. حالا گوش میکنه خیلی وقتا. ولی مثلا مخصوصا بحث شیرینی شکلات، چون بهش میگم، میگم مثلا دندونات خراب میشه و تو خودت باید درد بکشی.
درسته.
این اذیت خودت اذیت میشی، حتی بخوایم دندون پزشک بریم خودت سخته برات، خودت ناراحت میشی، من اذیت نمیشم. پس سعی کن مراقب دندونات باشی که اون اذیت و اون ناراحتی و دردایی که میکشی چیزی نداشته باشیم.
درود بر شما. خان تا اینجا مهمونی های نصیحت های شما جواب داده یا نه؟
خدا رو شکر جواب داده.
خدا رو شکر.
در آره بالاخره میگم حالا دوست داره یه چیزی بخوره چون بچه‌ن و اینا مثلا در حد اینکه خودش رعایت میکنه. حالا یه دونه مثلا شکلات بخوره یا یه دونه شیرینی بخوره. ولی خب میگم مثلا یه موقعی حتی اجازه میگیرم که مامان بخورم مثلا بردارم. میگم خب آره. یعنی حتی این اجازه رو میدم ولی بعد یه حواسش هست مثلا دندوناشو مرتب تمیز کنه بشوره حواسش هست
دیگه خودتونم حواستون هست اجرایی بهش
آره دیگه
کاملا داره به لحاظ برخورد چطور به فرزندتون آموزش میدین که برخورد کنه با دیگران
راستش سعی میکنم که بیشتر تو بازی این چیزها رو بهش آموزش بدم چون بچه ها تو بازی بهتر یاد میگیرن مثلا که سلام به بزرگتر یا حتی سلام به همسنای خودش این که اصلا تو سلام پیش دستی بکنه این حتی چیزیه که پیامبرمون بهمون یاد داده آموزه زیبای دینی رو من مثلا توی بازی حتی بهش آموزش میدم که اگه زودتر سلام بکنی محبوب تری اگه زودتر سلام بکنی پیامبرمون خوشحالتر خدا بیشتر دوستت داره میگم یه سری آموزش ها رو میشه توی بازی به بچه ها یاد داد و این خیلی بهتره تا اینکه مستقیم بخوایم بهشون بگیم و یه سری رفتار و آموزش ها رو از رفتار خودمون بچه ها درس میگیرن نیازی نیست مستقیم بهشون بگیم اصلا از رفتار خودمون الگو برداری میکنه
کاملا درسته آرزوی سلامتی میکنم براتون خانم برای شما و فرزندتون مراقب خودتون باشید عید خیلی بر شما مبارک
سلامت باشید سال خوبی داشته باشید
همینطور شما خدا نگهدارتون شنوندگان عزیز همسایگان عزیز کشور تاجیکستان ممنونم که این گزارش رو شنیدید ارادتمند شما هدیه شریفی
پره پروانه ها داره تو هوای خونه میپره انگاری دارن با غنچه های سیر داره آینه رو پرچین میچینن به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین صفره یه هفت سین میچینن نقره یه شب نما تاشید بهار رو تن جوونه های بیقرار میشکفن میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار ترانه برو دنبال نسیم گلای بابونه رو صدا بزن با خودت نوروز و بردار و بیا عطر بارون رو به کوچه ها بزن پر بزن خونه به خونه سر بزن شهر و تا جشن پرنده ها ببر گلهای قاصدک از راه اومدن هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر نقره شب نما پاشید بهار و تن جوونه های بی قرار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار
دوستان گرامی همانطور که گفتیم بندگی و قرب الهی و ایمان به خدا در کنار عمل صالح پذیرفته است و ایمان و عمل صالح توامان موجبات سعادت و رستگاری انسان را فراهم می آورند چنان که خداوند در آیه هفتم سوره مبارکه بینه می فرماید مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند اینانند که بهترین مخلوقات هستند. خداوند متعال افرادی را که ایمان آورده و در پی انجام عمل صالح هستند بهترین مخلوقات می‌خواند و پاداشی بس عظیم برایشان در نظر می‌گیرد و در آیه 8 از همین سوره بیان می‌دارد: پاداششان نزد پروردگارشان بهشت‌های پاینده است که از زیر درختان آن نهرها جاری است، در آنها جاودانه اند، خدا از آنان خوشنود است و آنان هم از خدا خوشنودند. این پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد. دین اسلام علم اخلاق را والاترین عمل صالح برشمرده که چارچوب زندگی فردی و اجتماعی هر مسلمانی را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب هر کس بخواهد در دایره عبودیت خداوند قرار بگیرد، باید چارچوب زندگی خود را بر اساس اخلاق اسلامی و توصیه‌های اخلاقی قرآن کریم صورت دهد. هرچه انسان با اخلاق صحیح و عمل صالح و رفتار شایسته با هم نوعان بیشتر بتواند جلوه های پروردگار را به دیگران بنمایاند، معنویت بیشتری پیدا کرده و به خدا مقربتر می شود، تا جایی که رنگ خدا می شود و به فرموده قرآن کریم چه کسی رنگش زیباتر از رنگ خداست؟ چنان که در آیه 138 سوره بقره آمده است: به یهود و نصارا بگویید رنگ خدا را که اسلام است انتخاب کنید و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست و ما فقط پرستش کنندگان اوییم.
ای دل بیا نظاره فصل بهار کن، ای دل بیا نظاره فصل بهار کن، برکش پیاله عزم سر کوی یار کن، برکش پیاله عزم سر کوی یار کن، سر کوی یار کن، سر کوی یار کن، سر کوی یار کن، های 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 دل بیا نظاره فصل بهار کن، دل دادی تو اما شکنین دل مرا، دل دادی تو اما شکنین دل مرا، جز عشق تو هرگز نبود سوختن مرا، جز عشق تو هرگز نبود سوختن مرا، عشق منی یار منی این دل مرا، هرگز مشوم راضی رقیبان بی وفا، رقیبان بی وفا، رقیبان بی وفا، رقیبان بی وفا، های 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 های، ای دل بیا نظاره فصل بهار کن، ای دل بیا نظاره فصل بهار کن،
راهان گرامی. وقتی این برنامه به پایان رسیده است، در خاتمه توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که اگر کسی می خواهد عبد واقعی خدا شود، باید به فضایل اخلاقی آراسته گردد و مسیر بندگی خدا را بپیماید. فضایل اخلاقی مقام انسانیت و عبودیت انسان را بالا می برد. از همین روست که خداوند پیامبر اکرم را نمونه بارز و الگوی اخلاقی و انسان کامل برای جامعه معرفی کرده و در آیه 4 سوره قلم خطاب به پیامبر گرامی اسلام می فرماید: و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراسته ای. آری، به راستی پیامبری که رسالت هدایت امت اسلام را بر عهده دارد بالاترین درجه اخلاق را دارد تا به وسیله آن همگان را از جهل و نادانی، ظلم و بی‌عدالتی و غفلت و حیرانی باز دارد و به سوی عبودیت و بندگی و اخلاق انسانی و در نهایت سعادت و رستگاری پیش ببرد. فصل بهار زمان بسیار مناسبی است که انسان با الهام گیری از طبیعت گوهر ارزشمند خیش را که همان فطرت خداجو و کمال طلب است دریابد و معنویت و فضایل اخلاقی را در خود بیش از پیش تقویت کند. از همراهی شما با 13 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
لحظاتون به خیر و بکام. همینطور که در ابتدا خدمت شما عرض کردم، در تقویم به نام روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. به همین مناسبت گفتاری رو تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید.
سبز، آری، قرمز، نه، هر کدومو مایلید بیاندازید تو. بفرمایید.
افتخار میکنم. بله.
من یک سرباز هستم. یک سرباز ایرانی. به جمهوری اسلامی رأی میدهم و رأی دادم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم، وطنم، وطنم.
اراده ی ملت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران.
همه شاد و خوشانم بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، جا دارد ایام خوش نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم سال توام با موفقیت و بهروزی برای شما عزیزان باشد. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه اراده ملت، ویژه روز 12 فروردین که در ایران اسلامی با نام روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است، با شما همراه باشیم.
جمهوری اسلامی، آرمانی که بزرگترین انقلاب قرن گذشته را رقم زد، برایش خونها ریخته شد و می شود. جمهوری اسلامی که استکبار جهانی آن را بر نمی تابد.
یکی اتحاد ملت ایران، یکی پیشرفتایی که ملت ایران تا حالا داشتن، چه لحاظ دفاعی نظامیمون، چه لحاظ اقتصادیمون، اینها نمیتونه خوشایند باشه برای غرب.
دشمن منافعی در منطقه داشته که با ایجاد انقلاب و برگزاری جمهوری اسلامی سیطره خودش رو احساس کرد که در منطقه از دست میده.
ما الان موشکایی که داریم، آمریکا از اینا ناراحته. ما ناراحتیش خب میخواد ایران رو تحریم میکنه.
و اهدافشون میخوان برسن به یه نوعی این دشمنی رو میکنن که و اهدافشون برسن ملت رو تضعیف کنن و روحیه‌شون رو بیارن پایین.
بعضی موقع ها سفره هایی برامون میچینن، فرش قرمزی برامون میچینن، ولی همش به قول قدیمی ها گولزنک.
قبل از برگزاری رفراندوم زمزمه هایی بود که میخواستند به جمهوری اسلامی کلمه اضافه یا کم کنند.
از جمهوری دم میزنند، جمهوری فقط یعنی اسلام نه. اونهایی که جمهوری دموکراتیک میگویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه. اونها میخواهند باز همون مصائب را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند.
استکبار جهانی همیشه شیوهش و منشش اینه که ظلم بکنه. این دشمنی با جمهوری اسلامی ایران تا ابد هست، تا اینکه انشالله به دست صاحب زمان برسه.
ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم و تمام این رنج ها را دشمنان داخلی و خارجی بر ما تحمیل کردند، چرا که نمی خواهند ایران قدرتمند باشد.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم.
دوستان عزیز، در جمهوری اسلامی ایران روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است، روزی که نماد اراده، نقش و تأثیرگذاری مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 هجری شمسی به دعوت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همه پرسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 هجری شمسی در سراسر ایران برگزار شد و 98% شرکت کنندگان در همه پرسی با دادن رأی عاری با برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی موافقت کردند. برگزاری رفراندوم بعد از نزدیک به 50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هیچ انقلابی ثبت نشده است و بر همین اساس است که برخی در آن زمان میگفتند حمایت مردم از جمهوری اسلامی علنی، شفاف و به وضوح قابل رؤیت است و نیازی به رفراندوم نیست. اما امام راحل اصرار به برگزاری رفراندوم داشتند. حضرت امام خمینی، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در پیامشان خطاب مردم ایران تصریح کردند: این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می‌کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می‌کشاند یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی به غیر. این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند. شما می‌توانید هر فرمی را که می‌خواهید انتخاب کنید. شما حق دارید و می توانید که در این ورقه جمهوری دموکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتی یا هرچه را می خواهید بنویسید. در این مورد مختار و آزاد هستید.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور جنگ رو در رو. شجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل انتخاب دوران ها
در این روز عظیم مردم انقلابی و مؤمن ایران اسلامی در جهت تحکیم ارکان انقلاب اسلامی خود با تصمیم قاطع و اکثریت قریب به اتفاق آرا، وحدت ملی و یکپارچگی و انسجام اسلامی خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب آگاهانه در این همه پرسی فراگیر و تاریخی خود تاریخ ساز شدند. مردم ایران در این روز تومار استبداد و ظلم را برچیدند و به دوران سیاه استعمار و استبداد ستمشاهی در ایران پایان دادند. با برگزاری رفراندوم، نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت ملت شکل گرفت و الگوی یک نظام دموکراتیک بر اساس ارزش‌های اسلامی و آرای عمومی به وجود آمد. تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال آزادی را به ارمغان آورد، بلکه امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نیز می توانند بعد از قرنها رنج و درد جلوه ای از وعده خداوند تبارک و تعالی و پیروزی مستضعفین بر مستکبران را ببینند. حضرت آیت الله خامنه ای مقام اعظم رهبری حضور گسترده مردم در یوم الله 12 فروردین و رأی قاطع آنان را رأی اسلام و اندیشه های اسلامی برشمرده و می فرمایند یک خصوصیت دیگر هم در نظام جمهوری اسلامی ما هست و آن این که آن روز عید فقط ما مردم ایران نیست، بلکه عید همه کسانی میتواند باشد که مسلمانند. امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیوستن تاجیکستان به طرح انتقال محصولات کشاورزی اوراسیا. برگزاری نشست همسایگان افغانستان در چین با حضور ایران و آخرین تحولات از جنگ نظامی روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. مقامات تاجیکستان و روسیه موضوع پیوستن دوشنبه به طرح انتقال با سرعت محصولات کشاورزی به قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد بررسی قرار دادند. الیفتینا کریلوا یکی از مسئولان این طرح اعلام کرد که در صورت پیوستن تاجیکستان به این طرح زمان انتقال محصولات کشاورزی این کشور به قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کوتاه و خرج راه و نقلیات آن نیز کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به معاملات محصولات کشاورزی تاجیکستان و روسیه در سال 2021 به ارزش مالی $300 میلیون اعلام کرد که زمینه افزایش این شاخص وجود دارد. با گفته ای وی به دلیل پیوستن ازبکستان به این طرح رانندگان تاجیکستان می توانند محصولات کشاورزی خود را تا راه آهن ازبکستان منتقل کنند. در ادامه این محصولات توسط قطار به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رسانده خواهد شد. گفته می شود که مقامات تاجیکستان اعلام کردند که به طور آزمایشی انتقال محصولات کشاورزی این کشور در چارچوب طرح با سرعت صادرات به قلمرو اوراسیا را آغاز خواهند کرد. وزیر روش اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیداری ویدیو تصویری با سفیران و نمایندگان سیاسی این کشور در خارج بر ضرورت فعالتر شدن آنها برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف تاکید کرد. زوقی زوقی زاده در دیدار با سفیران تاجیکستان در ایران، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، چین، کره جنوبی، ژاپن، قرقیزستان، ملایزی و هند و سرکنسولگری های این کشور در شهرهای اوفا، اکاترینبورگ و نوسیبیرسک روسیه گسترش روابط اقتصادی و تجاری را یکی از محورهای اصلی فعالیت آنها عنوان کرد و با اشاره به برنامه حکومت تاجیکستان برای مقابله با بحران برگرفته از پیامدهای حوادث اوکراین، خواستار تلاش بیشتر سفیران این کشور در خارج برای پیشنهاد راهکارهای تاثیرگذار در جهت گسترش روابط اقتصادی و تجاری تاجیکستان با کشورهای خارج شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه واگذاری زمین برای ساخت بنای جدید سفارت این کشور در تاشکند و سفارت ازبکستان در دوشنبه را تصویب کرد. بر اساس این طرح در خیابان نصرت الله مخدومی شهر دوشنبه برای ساخت بنای جدید سفارت ازبکستان زمین به مساحت 1.2 هکتار اختصاص داده می شود. حکومت ازبکستان در خیابان سبزار شهر تاشکند پایتخت این کشور برای ساخت بنای جدید سفارت تاجیکستان 1.4 هکتار زمین واگذار کرده است. گفته می شود کار ساخت بنای جدید سفارت تاجیکستان در پایتخت ازبکستان تاشکند آغاز شده است. مقامات وزارت های کارهای خارجه دو کشور تاکید می کنند که ساخت بناهای جدید سفارت های تاجیکستان و ازبکستان در کشورهای یکدیگر موجب سرعت بخشیدن به خدمات به اتباع این دو جمهوری همسایه خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ارتباط با همه را میپسندیم اما چشم به بیگانگان نداریم گفت به هیچ عنوان زندگی مردم و اقتصاد را به برجام و مذاکره گره نزدیم. در هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از 27 دکمبر سال 2021 آغاز شد 11 مارس سال 2022 به پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. از آن زمان تا کنون طرف ها از پیشرفت در مذاکرات و کم شدن این موارد های اختلافی سخن گفتند، ولی موضوع تصمیم ها و خارج کردن اشخاص حقی و حقوقی از فهرست سرخ و از مجموعه تحریم ها همچنان از موارد هایی است که امریکا به عنوان پایمال کننده برجام تصمیم سیاسی لازم را برای حل فصل این موضوع نگرفته است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمع از علما و روحانیان استان خراسان رضوی در مشهد افسود تجربه نشان داده و از پیشینیان نیز عبرت گرفتیم که به هیچ عنوان به بیگانه اعتماد نکنیم. آنها گره از هیچ کس نگشودن و ما هم معتقدیم که آنها گره کشای مشکلات ما نیستند. اعتماد ما به داشته ها و ظرفیت های کشورمان است. سید ابراهیم رئیسی گفت دشمنی ها و مانع تراشه ها بر سر راه ما وجود دارد و جریان نفوذ تلاش میکند، اما هیچ کدام از اینها حرکت ملت ایران را متوقف نخواهم کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به وضعیت تجارت ایران در منطقه اظهار داشت. حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال گذشته به 100 میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به خاطر افزایش تعامل و استفاده از ظرفیت های همسایگان بود. دولت سوم ایران از زمان آغاز به کار خود در 3 آگوست سال گذشته 2021 نشان داده که به توازن در سیاست خارجی معتقد است و توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای اسلامی و منطقه را در اولویت برنامه‌های خارجی‌اش قرار دارد. سیاست منطقه‌گرایی، نگاه به شرق، مشارکت در سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نظیر پیمان شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکو از جمله مصادیق متوازن‌سازی سیاست خارجی ایران است که از سوی دولت سوم پیگیری می شود. وزیر امور خارجه ایران و معاون نقش وزیر و وزیر سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تونشی چین دیدار گفتگو کردند. سومین نشست همسایگان افغانستان با حضور وزیران امور خارجه و مقامات ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، تاجیکستان و قطر از روز چهارشنبه در شهر توشی واقع در استان آنهوی در شرق چین آغاز شد و پنجشنبه پایان می‌یابد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار عمر زاکوف معاون نقش وزیر و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان ضمن تبریک سال جدید و نوروز به مقام ازبکستانی خاطر نشان کرد که هر دو کشور توجه ویژه به عید نوروز داریم. خیلی خوشحالم که رابطه ایران و ازبکستان رو به رشد و توسعه است. رئیس دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه سیاست دولت جدید ایران بر کشورهای حوزه آسیا و همسایگان تمرکز دارد افزود برای رابطه با کشور دوست و ازبکستان اهمیت ویژه قائل هستیم. دولت سوم ایران از زمان آغاز به کار خود در سوم سال 2021 نشان داده که به توازن در سیاست خارجی معتقد می باشد. وزیر امور خارجی ایران در سهمی نشست همسایگان افغانستان در توشی چین ایجاد یک مکانیزمی در اون منطقه را به موازات تشکیل دولت فراگیر ملی در افغانستان ضروری دانست. سهمی نشست همسایگان افغانستان با حضور وزیران امور خارجی و مقامات ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، تاجیکستان و قطر برگزار شد. حسین امیرعبداللهیان در سخنرانی خود در این نشست گفت ریشه مشکلات افغانستان را می توان در اشغال طولانی مدت این کشور و سیاست های غلط اشغالگران بخصوص آمریکا دانست. وی افزود اشغال طولانی مدت افغانستان نه تنها کمک به توسعه این کشور نکرد، بلکه نوعی از وابستگی را به وجود آورد که موجب شد تا عقب نشینی اشغالگران ساختارهای سیاسی و اقتصادی این کشور فرو ریزد و مانند همیشه مردم مظلوم افغانستان بزرگترین بازنده و قربانی این وضعیت باشند. امیر عبداللهیان پیشنهاد کرد یک سازوکار امنیتی مشخصه در قالب سازمانهای موجود یا با موجودیت مستقل برای هماهنگسازی سیاست ضد تروریستی کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شود تا اقدامات جمعی کشورها و تبادل اطلاعات در این زمینه را آسان و مدیریت کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت تشکیل صندوق مالی با هدف حمایت از مردم افغانستان و موازات تشکیل دولت فراگیر ملی یک امر ضروری است. اکنون در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان شوبایری جلب میکنیم.
همسایه ها گرد هم جمع شدند برای پیدا کردن راه حل برای کمک به بحرانی ریشه دار. در سومین اجلاس کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی چین، اینجا یک همسایه یک گواه آورد که نشان میداد بیش از سایر کشورها بین مسائل کشورش با افغانستان پیوند وجود دارد.
ایران ماها قبل از سقوط دولت افغانستان با موج جدیدی از جابجایی های انسانی مواجه بود که این روند در ماهای اخیر شدت یافته و به مرز 1,000,000 نفر رسیده و بر اساس تخمین ها میزبان حدود 5,000,000 تبع افغان در ایران هستیم که هزینه های بسیار بالایی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده.
سپس وزیر خارجه ایران سراغ ریشه ها رفت.
ریشه مشکلات افغانستان را می توان در اشغال طولانی مدت این کشور و سیاست های غلط اشغالگران و آمریکا دانست. اشغال طولانی مدت افغانستان نه تنها کمکی به توسعه آن نکرد، بلکه نوعی از وابستگی را به وجود آورد که موجب شد با عقب نشینی اشغالگران ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن فرو بریزد.
وزیر خارجه ایران چند راه حل مشخص ارائه داد.
همه کشورها باید برای آزادسازی دارایی های افغانستان به شکلی که به بهبود وضعیت انسانی این کشور کمک کند اقدام کنند. یک سازوکار امنیتی مشخصی در قالب سازمان های موجود یا با موجودیتی مستقل برای هماهنگسازی سیاست ضد تروریستی کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شود.
اما این اجلاس حاشیه هم داشت. اجلاس کشورهای همسایه افغانستان نمایندگان طالبان هم حضور پیدا کردن که بر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امین خان متقی هست، همینطور وزیر خارجه قطر و وزیر خارجه پاکستان هم در این دیدار حاشیه اجلاس حضور دارند. پس از اجلاس رسمی کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه، نشستی دیگر با حضور طالبان، قطر و اندونزی هم برگزار شد.
تشکیل این دولت ضامن ثبات، امنیت، رفاه و پیشرفت افغانستان خواهد بود و اینکه ما امروز اینجا جمع نشدیم که به جای مردم افغانستان تسلیم بگیریم، بلکه اینجا جمع شدیم که به مردم افغانستان و به همه زنان و مردان افغانی کمک بکنیم تا آینده‌ای روشن و شکوفا و سرشار از رفاه داشته باشند.
برای ما نقش زنان در افغانستان بسیار مهم است. اسلام دین مترقی و رحمانی است و تعالیم اسلامی مشارکت فعال اجتماعی در همه عرصه ها توسط زنان و آموزش رو حد مسلم دختران و زنان می‌کنه.
اجلاس رسمی کشورهای همسایه افغانستان و نشست حاشیه اون. باید ببینید نقش این نشست در آینده افغانستان و منافع مردم این کشور چه تاثیری خواهد داشت. حسین صادق شوبری، خبرنگار نظامی خبرگزاری صدای سیما، شهر خوشی، چین.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران آخرین آمار کرونا در ایران را اعلام کرد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در گزارش اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2487 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شد که 355 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 7,162,220 نفر رسید. همچنین در مدت 24 ساعت گذشته 46 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 140,204 نفر در ایران رسید. تا کنون 6,873,642 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ایران بهبود یافته و یا از بیمارستان های این کشور ترخیص شدند. واحدهای شرکت کننده در سومین و آخرین روز از رزمایش مرکب دریایی ایونس عملیات جستجو و نزدیک قایق‌های غرق شده را با موفقیت اجرا کردند. شرح بیشتر این خبر در گزارش همکارمان عبدالملکی از دهلی نو.
اینجا سکوی ناوشکن تمام ایرانی دنا در پهنه اقیانوس هند است. این ناوشکن به همراه یگانهایی از نیروی دریایی کشورهای فرانسه، هند و بنگلادش سومین روز از رزمایش مرکب دریایی آیونز 2022 را با موفقیت اجرا کردند. شرکت کنندگان در آخرین روز این رزمایش عملیات جستجو و نجات قایق غرق شده را به اجرا گذاشتند.
هدف این رزمایش مبارزه با بلایای طبیعی و کمک به کشور برهای آسیب دیده بود که همه این اقدامات و تمرینات در راستای امنیت و صلح پایدار در اقیانوس هند به مورد اجرا در آمده.
در این مرحله که به فرماندهی ناوشکن ایرانی برگزار شد، ابتدا بالگرد نیروی دریایی هند به شناسایی مکان کشتی حادثه دیده اقدام کرد و پس از آن ناوشکن دنا، ناو بالگردبر فرانسه و ناو آبی خاکی هند با عزیمت به محل حادثه عملیات امداد و نجات ماهیگیران را تمرین کردند. همچنین صورتبندی و آرایش یگانهای شرکت کننده در رزمایش برای آمادگی هرگونه عملیات انجام شد.
دقایقی قبل ما در جلسه اختتامیه این رزمایش بودیم که در این رزمایش با حضور فرمانده نیروی دریایی هندوستان و فرمانده نیروی دریایی فرانسه انجام شد. در این جلسه کلیه سناریوها و تمریناتی که در دریا مورد اجرا در آمده بود ارزیابی گردید و نمراتی به کشورها داده شد. در پایان ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دنا توانست نمره بسیار خوبی رو در این تمرین کسب کنه و خدا رو شکر سربلند از این آزمایش بیرون اومدیم.
در جلسه پایانی این رزمایش مراحل مختلف سه روز تمرین دریایی بررسی و ارزیابی شد. همچنین در این نشست راهکارهای مورد نظر در راستای تعاملات سازنده و گسترده برای انجام کمک‌های بشر دوستانه مورد بحث قرار گرفت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از روز پنجشنبه در شهر بندری ماریوپول در اوکراین که در محاصره قرار گرفته است آتش‌بس برقرار می‌کند تا امکان خروج غیر نظامیان از این شهر محاصره شده فراهم گردد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که برای موفقیت این عملیات بشردوستانه پیشنهاد می‌شود که این اقدام با مشارکت مستقیم کارمندان کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تخمین زده است که 200 هزار نفر از اهالی ماریوپول در تلاش برای فرار از این شهر هستند. روسیه در ماه گذشته با هشدار درباره توسعه طلبی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در شرق اروپا پیشنهاد داد ضمانت امنیتی را به آمریکا و ناتو داد، اما این پیشنهادها از سوی غربی ها رد شد. همزمان با درخواست های پی در پی اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو و دریافت یاری های چند میلیون دلاری این کشور از غربی ها، حمله نظامی ارتش روسیه به اوکراین از 24 فوریه و با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز شد. یک مقام بلندپایه دفاعی آمریکا اعلام کرد که نیروهای روسیه پس از به دست گرفتن کنترل تاسیسات نیروگاه اتمی چرنوبیل در 24 فوریه شروع به خروج از این نیروگاه کردند. این مقام بلندپای دفاع آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای روسیه شروع به جابجایی بعضی نیروهای خود کردند و با ترک تاسیسات نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به سمت بلاروس حرکت میکنند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وجود تعمیرات انجام شده در مورد امنی نیروگاه اتمی چرنوبیل اظهار نگرانی کرده بود. شرکت ملی انرژی اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که عملیات تعمیر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را به اتمام رسانده و تامین برخی نیروگاه را اثر گرفته است. نیروهای روسیه از روز 14 ماه مارس نیروگاه زاپاروژیه را گلوله‌باران کرده و به تصرف خود درآوردند. این مسئله موجب وقوع آتش‌سوزی در داخل نیروگاه شد که زنگ خطر یک فاجعه هسته‌ای احتمالی در اروپا را به صدا درآورد. پیش از این در روزی که روسیه به اوکراین حمله کرده بود، نیروهایش نیروگاه از کار افتاده چرنوبیل را که محل فاجعه سال 1986 میلادی بود تصرف کردند. حادثه رخ داده در این نیروگاه هسته‌ای موجب کشته شدن صدها نفر و انتشار آلودگی رادیواکتیوی در مناطق همسایه شده بود. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، شروع سرور دلهای مؤمنان در جمهوری آذربایجان را فرا گرفته است و از یک کم چند روز مانده به حلول ماه مبارک رمضان برای جشن بزرگ اکنون مردم این جمهوری آماده می شوند. در این زمینه همکارمون قیاسی از باکو گزارش می دهد.
استقبال مردم مؤمن و مسلمان جمهوری آذربایجان از ماه میهمانی خدا با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، شور و سرور دلهای مؤمنان در این کشور مسلمان را فرا گرفته است و از یک هفته مانده به حلول ماه مبارک برای جشن بزرگ مهیا می شوند. مؤمنان در این روزها با روزه گرفتن و قبار روبه مساجد به استقبال این ماه عزیز می روند.
رمضان آن چوب گزل قاشلری خرید.
برای استقبال از ماه رمضان آماده می شویم. ماه رمضان بهترین ماه خداست. در جمهوری آذربایجان اعتقاد داریم این ماه بهترین ماه خداست. به همین دلیل همه مردم مسلمان محبت ویژه‌ای به رمضان دارند.
الله هر کسا گزل به شکل ده.
ماه رمضان برای ما مسلمانان از بهترین و مهمترین اعیاد و به معنای حقیقی عید مسلمانان است. در این ایام مساجد را قباروبی می‌کنیم، تلاوت قرآن کریم و مهمانی‌های زیادی هم در خانه خدا خواهیم داشت.
یکی از آداب و رسوم ویژه مردم جمهوری آذربایجان در ماه مبارک رمضان نزورات و افطاری‌های ساده در مساجد است.
رمضان احوال روحیه‌لرمه چوخ مثلا یوکسای سویده من
شکر خدا در این ماه علاوه بر مساجد امامزاده ها نسبت به ماهای قبل زائران بیشتری دارند و در این محله ها هم افراد توانمند با قربانی و دادن احسان به نیازمندان کمک می کنند.
با بازگشایی مساجد پس از دو سال محدودیت های کرونایی پیش بینی می شود جمع خانی قرآن کریم گروه های مختلف جوانان و متدین در باکو و دیگر شهرها شور و حال زیادی داشته باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، همونطور که قبلا هم اعلام شد، رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر اساس عادت همه ساله در ماه مبارک رمضان که آغاز آن روز 2 آوریل یعنی شنبه در تاجیکستان میشد، ویژه برنامه سحری ماه مبارک رمضان را تدارک دیده است که در طول این ماه مبارک به سمع شما عزیزان خواهد رسید. مجلس عراق برای دومین بار در این هفته در انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور باز هم ناکام مانده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون جلال خالدی از بغداد جلب میکنیم.
انتخاب رئیس جمهوری
برای دومین بار در هفته جاری مجلس عراق در انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور ناکام مانده. بر اساس قانون عراق جلسه انتخاب رئیس جمهور زمانی رسمی می شود که 2/3 نمایندگان از مجموع 329 نماینده در جلسه حضور داشته باشند که این رقم با عدم مشارکت 140 نفر محقق نشد. ریاست مجلس هم در پی آن بدون اعلام زمان مشخصی برای انتخاب مجدد رئیس جمهور به جلسه پایان داد تا فرصت رایزنی میان گروه های سیاسی بیشتر فراهم شود.
اليوم فرصه مناسبه لكل الاخوه القوى السياسيه
فرصتی مناسب برای تمامی گروه‌های سیاسی است تا با گفتگوی مستقیم چالش‌ها را برطرف کنند و زمینه تشکیل دولتی فراگیر را فراهم نمایند و ما هم از چنین گفتگوهای حمایت میکنیم.
اختلاف به ظاهر بر سر معرفی دو نامزد ریاست جمهوری یعنی برهم صالح از اتحادیه میهنی و ریبر احمد از حزب دموکرات است. اما در واقع اصل اختلاف در نبود توافقی جامع برای مشارکت همه گروه‌ها در روند سیاسی 4 سال آینده است. البته نمایندگان مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور تا 4 شنبه هفته آینده فرصت دارند و ناظران پیش بینی می‌کنند تا آن زمان توافقی مهم میان گروه‌های سیاسی برای 2 پست ریاست جمهوری و نخست وزیری اتفاق خواهد افتاد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. با اعلام جایگاه جدید از سوی فیفا، ایران در جایگاه 21 قرار گرفت تا در دسته 3 قرعه‌کشی جام جهانی جای بگیرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، قرعه‌کشی جام جهانی 2022 قطر، فدراسیون جهانی فوتبال جایگاه ویژه خود برای این قرعه‌کشی را اعلام کرد که بر اساس آن ایران با وجود امتیاز منفی حاصل از باخت با کره جنوبی جایگاه 21 خود را حفظ کرد تا به این ترتیب در دسته 3 جام جهانی قرار بگیرد. این در حالی است که ایران بالاتر از ژاپن و کره جنوبی تیم نخست قاره آسیا محسوب می شود و در بین تیم هایی که صعود خود را به جام جهانی قطعی کردند نیز پایین تر از سنگاپور 17 جایگاه برتر را دارد. در صورتی که ایران 40 امتیاز بیشتر کسب میکرد میتوانست بالاتر از کرواسی قرار بگیرد و در دسته دوم جای داشته باشد، اما این اتفاق در نهایت رخ نداد. با این حال حفظ جایگاه 21 ایران را از سقوط به دسته 4 نجات داد تا احتمال قرعه‌کشی مطلوب وجود داشته باشد. قرعه‌کشی جام جهانی 2022 قطر روز جمعه ساعت 20:30 برگزار میشود. علی دایی اسطوره فوتبال ایران در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2022 قطر حضور خواهد داشت. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اسامی 8 بازیکن برتر تاریخ فوتبال که قرار است در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2022 قطر حضور داشته باشند را اعلام کرد که در بین آنها نام علی دایی مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران به چشم می‌خورد که بر اساس اعلام فیفا علی دایی به همراه بزرگان دنیای فوتبال شامل کافو از برزیل، لوتار از آلمان، عادل احمد از قطر، برو میلوتوویچ از سربستان، جی جی اوکوچا از نیجریا، تیمی کهل از استرالیا در این مراسم حضور خواهند داشت. شاد و پیروز باشید.
از آن شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمت شما رسید و بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت با موضوع دور جدید مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین با اجرای همکارمون آقای امیری.
دور جدید مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه در استانبول ترکیه برگزار شد. دیوید ارخمیه رئیس هیئت اوکراینی پس از مذاکرات با روسیه اعلام کرد هیچ کس نمی‌تواند مانع پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا شود. وی با بیان اینکه دو طرف هنوز در برخی از موارد به توافق نرسیده و طرف اوکراینی هیچ تاییدی از روسیه دریافت نکرده است، اعلام کرد که در صورت هر گونه توافق با روسیه، اوکراین همه‌پرسی برگزار خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز سه‌شنبه شب اعلام کرد پیام‌های مثبتی در مذاکرات صلح با روسیه وجود دارد. با این حال او تأکید کرد که تا زمان پایان جنگ تحریم‌های روسیه نباید لغو شود. روسیه در پی مذاکرات روز سه‌شنبه میان هیئت‌های این کشور و اوکراین در استانبول اعلام کرد که قصد دارد فعالیت نظامی نیروهای خود را در شمال اوکراین به میزان قابل ملاحظه کاهش دهد، اما پنتاگون با رد این ادعا گفت که نشانه از عقب نشینی ندیده
است. مسئله مهمی که در مذاکرات استانبول مورد توجه قرار گرفت، قبولی بی‌طرفی و عدم عضویت اوکراین در ناتو و در عین حال تأکید بر لزوم عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بود. موضوعی که مورد قبول روسیه نیز قرار گرفته است. پیش از این زلنسکی با عقب نشینی از موضع قبلی خود اعلان کرد که حاضر است در روند صلح با مسکو از خواسته های قبلی خود عقب نشینی کرده و با کشور بی‌طرف در تقابل میان غرب و روسیه تبدیل شود. پس از تحولات سال 2014 و روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراین، در راستای پیوستن به بلوک غرب، مسئله عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو در متن قانون اساسی اوکراین گنجانده شده بود. آمریکا و شرکای اروپایی آن همگام با واشنگتن نیز به هواداری از عضویت اوکراین در ناتو پرداختند. اما درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا دیدگاه‌های مثبتی در بین کشورهای این اتحادیه وجود نداشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از حمله روسیه به اوکراین خواستار پیوستن فوری اوکراین به اتحادیه اروپا شد و تأکید کرد که ملت اوکراین حق دارد به عضویت در این نهاد اروپایی دست یابد و تایید عضویت این کشور در این اتحادیه نشان دهنده حمایت آنها از کیو خواهد بود. با این حال اتحادیه اروپا واکنش مثبت به این خواسته زلنسکی نشان نداد و بر رغم اشتیاق اوکراین برای عضویت در این اتحادیه اروپا، اما واکنش بروکسل به این خواسته کیو سرد و منفی بوده است. مخالفت صریح آلمان به عنوان مهمترین کشور اتحادیه اروپا و بزرگترین اقتصاد اروپا با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، امید رئیس جمهور اوکراین برای عضویت فوری در این نهاد اروپایی را نقش بر آب کرد و چشمانداز مثبتی در این زمینه باقی نگذاشته است. با وجود اینکه پارلمان اروپا در مارس 2022 درخواست عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را تصویب کرد، با این حال اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با توجه به درخواست اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلان کرد که این مسئله یک فرایند زمانبر است. او گفت که مردم اوکراین متعلق به خانواده اروپا هستند، اما عضویت در اتحادیه مراحل و فرایند دارد که باید طی شود.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیوستن تاجیکستان به طرح انتقال محصولات کشاورزی اوراسیا، برگزاری نشست همسایگان افغانستان در چین با حضور نماینده ایران و آخرین تحولات از جنگ نظامی روسیه و اوکراین. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزارم، متشکرم میباشم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوب و پرتلاشم در بخش سیاسی که رویدادهای مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندن و از همه شما بزرگوارانی که در این نوبت کاری با من و همه همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید سپاسگزاریم. بهترین ها نصیب شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
Oh, he makes you laugh.
شهر بیتون مرا حبس می شود، والله شهر